خبر. با ارتقاء صنایع خودروسازی، صرفه‌جویی 17 میلیون لیتر بنزین در روز. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران جناب آقای امیر وکیل‌زاده در همایش CNG فرصت توسعه پایدار گفت هر خودرو روزانه 1 لیتر بیش از استانداردهای جهانی بنزین مصرف می‌کند که با ارتقاء بخش صنایع خودروسازی کشور و با احتساب حدود 17 میلیون خودرو در ناوگان حمل و نقل کشور روزانه حدود 17 میلیون لیتر بنزین در کشور صرفه‌جویی صورت می‌گیرد. وی عمر مخازن CNG را حدود 15 سال دانست و افزود خودروهایی که در اولین دوره آغاز توسعه صنعت CNG گاز سوز شدند در حال نزدیک شدن به اواخر عمر خود هستند. مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت با سرمایه گذاری وزارت نفت 2500 جایگاه CNG در کشور ساخته شده است. حدود 4 میلیون خودروی دوگان سوز در کشور وجود دارد و به طور میانگین روزانه 20 میلیون متر مکعب CNG در کشور توزیع می شود. با رادیو اقتصاد همراه باشید.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخش، لیموشو بدم ولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه. ای
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انار و زرشک، پرتقال با طعم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
اوقات عصرگاهیتون به خیر و نیکی. بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد در روز دوشنبه دوم دی ماه 1398 رو از تهران جام جم صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شبکه رادیوی اقتصاد شنونده هستید. سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شما خوبان میتونید برنامه‌های رادیو اقتصاد رو روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز شنونده باشید. با علم ساعت 15:05 دعوت میکنم به مدت 75 دقیقه شنونده برنامه چالش باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. از مدت‌ها پیش بحث فعال‌سازی رمزهای دوم یک بار مصرف برای مقابله با فیشینگ یا کلاهبرداری‌های اینترنتی مطرح شده و خیلی از هکرها با سوء استفاده از رمزهای دوم قدیمی حساب مردم رو خالی می‌کنن و کلاهبرداری‌های کلان می‌کنن. به تازگی جناب سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در رابطه با کلاهبرداری‌های اینترنتی گفته که اخباری در فضای مجازی مبنی بر ایجاد رمزهای پویا منتشر شده و حالا کلاهبرداران سناریوهایی رو دارن طراحی میکنن برای کلاهبرداری از همین رمزهای اینترنتی. پرسش اینه که چطور باید با سناریوهای جدید کلاهبرداری اینترنتی مواجه شد. این برنامه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز درباره چگونگی مواجهه با کلاهبرداری های اینترنتی و آثار امنیتی رمز پویا برنامه را تقدیمتون میکنیم. شماره پیام کوتاه ما 3036-37 و نشانه سایت اینترنتی شبکه هم radioiqtesad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمانان ما در برنامه جناب سرهنگ حمید کیانی رئیس محترم اداره جرمیابی پلیس فتای ناجا و آقای مهندس سعید رسولوف رئیس محترم انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران هستند. تلفنی هم مهمانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. جناب سرهنگ کیانی خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. آقای مهندس رسولوف خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. درباره رمز دوم اینترنتی یا پویای اینترنتی گزارشی رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید. آقای نکاتی است که هم راهنمایی میکنه در خصوص ایجاد رمز دوم و هم در برنامه امروز به محورهای مطرح شده در گزارش خواهیم پرداخت.
در کلاف سردرگم ترافیک و در هیاهوی کلان شهرها و حتی مناطق دورتر که دسترسی به مراکز خرید کمتر است، خرید اینترنتی راه حل فوق‌العاده است. شاید فرصتشو نداشته باشید که توی یه سری ساعتی که حالا مثلا وقت استراحتتون نمیتونید خریدتون رو انجام بدید.
حداقل سریع‌تر رو به موقع میتونیم انجام بدیم.
این نوع خریدها این روزها اما اگرهایی هم دارد.
شما خرید اینترنتی دارین؟
بله.
مشکلی که تا حالا براتون پیش نیومده؟
چه بار برادرم پیش اومده؟ یه پیامک تبلیغاتی که اینترنت رایگان و چیزا میتونه استفاده کنه براش اومد، رفت خرید کنه، خریدش ناموفق بود ولی فیشینگ بوده که رمزشو درآوردن و حسابشو شبونه خالی کردن.
الان در فضای مجازی که هستیم قابلیت این هست که با توجه به ترفندهای الکترونیکی و کامپیوتری به راحتی از به اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کنه.
این کافیه شما یک خرید اینترنتی داشته باشین و شماره کارت شما هک بشه.
همکارامون، دوستان، بستگانمون خیلی پولاشون رو خالی کردن.
شلوغی ساختمان پلیس فتا هم حکایت از افزایش کلاهبرداری ها در فضای مجازی دارد.
چقدر؟
6 میلیون.
6 میلیون شما؟
6 و 200.
1 و 600.
1 و 900.
1 تومان.
1300.
تو چند ماه گذشته تعداد شکایت کنندگان نسبت به سال گذشته 100% افزایش یافته.
اینترنتی خرید کرده بودیم دیگه، من نمیدونم چطوری شد هک کردن دیگه.
40 میلیون.
1 میلیون از اینا، همون یتوانم بیشتر نداشتم، قسطم بوده.
به هیچ عنوان برای خرید اینترنتی به سایت گوگل مراجعه نکنید.
رمز یک بار مصرف گرفتی؟
نه هنوز نیست.
شما یک بار مصرف گرفتی؟ شما گرفتی یک بار مصرف؟
نگرفتم، ولی
رمز دوم
نگرفتم.
من رمز یک بار مصرفم دارم، کاسبم، با این حال حسابم هک شده، خالی شده.
رمز دوم ثابت تو حذف کردی؟
مراجعه کنم به شعبات بانک ها و سایت بانک ها، چون اپلیکیشن ها رو سایت های رسمی بانک گذاشتن برای دریافت دارم.
اما نکات اصلی که باید در خریدهای اینترنتی مد نظر قرار دهیم. سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ.
یکی از موارد توی آدرس اینترنتی که وارد میشه در صفحه مجازی یک قفل سبز رنگی داره که اون قفل در معمولا صفحاتی که اهمیت داره و نیازه که امنیت بالاتری داشته باشه، اون قفل نشان دهنده امنیت بالاتره. مورد بعدی آدرس اینترنتی خود صفحه است که به صورت HTTPS نوشته میشه، ابتدا شروع میشه. مورد بعدی رمز کپچایی هستش که کد امنیتی هستش که برای اینکه نشون بده که این صفحه از طریق ماشین پر نمیشه، یه اطلاعات اینچنینی هم اضافه کردن که این رمز باید در هر مرحله تغییر بکنه. تو همون آدرس اینترنتی ادامه HTTPS باید زیر مجموعه سایت شاپرک.ir باشه.
این 100% دیگه تضمینه که اون سایت سالمه؟
خیر، با تمام این تفاصیل که گفته شد بازم نمیشه اطمینان 100% کرد و لازمه یه کار اینه که کاربرا از بانک‌های عامل خودشون درخواست رمزهای یک بار مصرف بکنن و با وارد کردن رمز یک بار مصرف میتونن ایمنی و امنیت خودشونو تضمین بکنن.
اگر خرید اینترنتی انجام میدهید، رمز دوم ایستا یا همان رمز ثابت از اول دی ماه غیر فعال میشود و باید از رمز دوم یک بار مصرف استفاده کنید.
حالا الان آمدیم بانک بپرسیم که رمز پویا شرایطش رو بپرسیم.
مراجعه کردم به بانک، یه برنامه ای بود دانلود کردم، نصب کردم رو گوشیم، بعد هر 60 ثانیه یه رمز پویا به من میداد.
کار کردن باهاش آسونه؟
بله، ضمن این که امنیت حسابای بانکی رو بالا میبره و در جهت جلوگیری از فیشینگ استفاده میشه فوق‌العاده هستش.
رمزیه که روی شماره موبایلتون سند میشه، 60 ثانیه فرصت دارید اونو وارد کنید و کارتون انجام بده. اون 60 ثانیه که رد بشه دیگه انجام نمیشه.
رمز پویا رو الان نگرفت؟
نگرفتم.
هنوز نه، چون گفتم به ما بانک مراجعه کنید، من وقت نکردم.
من هنوز متاسفانه فعال نکردم.
رمز دوم پویامو فعال کردم.
عموماً بانک ها برای پرداخت رمز دوم یک بار مصرف از دو روش استفاده می کنند. اول دریافت و نصب نرم افزار در گوشی های هوشمند. محمد حسین محمودی، کارشناس بانکی.
در راهکار مفتنی بر اپلیکیشن مشتری می باید مراجعه کنه و ابزار غیر حضوری بانک فعال سازی بکنه. امکان استفاده از اپلیکیشن رو یک کد فعال سازی بگیره و با اون کد فعال سازی با مراجعه به سایت بانک نرم افزار رو نصب بکنه و فعال بکنه و از اون به بعد از رمز یک بار مصرف به جای رمز ایستا استفاده کنه.
در روش دوم از پیامک برای گوشی های غیر هوشمند استفاده می شود. محمد حسین محمودی، کارشناس مسائل بانکی.
بعد از فعال سازی آن هم از طریق ابزار غیر حضوری بانک، مشتری 4 رقم آخر شماره کارتش رو میتونه اس ام اس کنه به سر شماره بانک اعلام شده بانک در سایت و رمز یک بار مصرف خودش رو استفاده دریافت کنه و استفاده کنه.
حالا بر اساس نوع گوشیت میتونی برنامه رو دانلود و نصب بکنی.
برنامه نرم افزار مربوطه رو نصب کردم و اومدم الان خودپرداز میخوام مرحله دوم فعال سازی رو انجام بدم. قسمت عملیات رمز، فعال سازی رمز یک بار مصرف دوم. بخش اول رمز فعال سازی رو در قالب پرینت رسید میده بهمون. وارد نرم افزار که بکنیم فعال سازی انجام میشه.
البته با توجه به شگرت‌های مختلف کلاهبرداران و سوء استفاده کنندگان، مردم باید برای دریافت رمز دوم یک بار مصرف هم هوشیار باشند. سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ.
روزهای گذشته با توجه به انتشار این اخبار در خصوص ایجاد رمزهای پویا، مجرمین این روش هم انتخاب کرده بودن. اینم یکی از سناریوهایی بودش که مجرمین در فضای مجازی انتشار دادن که در صورتی که میخواین رمز پویاتون رو فعال کنید وارد این سایت بشید، که اون سایت دوباره همون سایت فیشینگ بودش. لذا ما امیدواریم که با توجه به این که بانک ها اعلام کردن که از اول دی ماه رمزهای پویا اجباری میشه و کاربرا ضرورت داره که رمزهای پویاشون رو فعال بکنن با مراجعه به بانک ها اقدامات لازم رو برای ایجاد رمز پویا انجام بدن.
البته هنوز اگر شما به شیوه سنتی خرید می کنید یا از کارت خوان ها استفاده می کنید نیاز به دریافت رمز دوم یک بار مصرف ندارید. بر اساس آمار بانک مرکزی روزانه 30 میلیون تراکنش بدون کارت بانکی در کشور ما انجام می شود.
خب جواب سنکیانی از جناب عالی آغاز بکنیم. اصلا رمز پویا یا رمز دوم پویا چه معنایی داره؟ اون چی که اطلاع رسانی شده از سوی بانک‌های مختلف، از سوی پلیس محترم فتای ناجا به مردم چه هشداری می‌خواد بده و این رمز دوم پویا چرا نمیگیم رمز اول پویا؟ برای چه کاری استفاده میشه؟ این رو اگه ممکنه برنامه‌ای که امروز تقریبا مفصل هم بهش خواهیم پرداخت در ابتدا برای مردم اطلاع رسانی بفرمایید.
خب قبل از اینکه در واقع اون کلمه رمز دوم پویا رو ما بهش برسیم و تفسیر کنیم، اولا باید ببینیم که علتی که رمز دوم پویا در واقع رقم خورد علت اساسی چی بود. مستحضر هستین شما و شنوندگان عزیز که بحث کلاهبرداری های اینترنتی و برداشت های غیر مجاز از حساب مردم و کاربران یه موزلی بود که تا چندی پیش ما مدام در پرونده های پلیس فتا شاهد این بودیم که مردم مراجعه می کردن که از حساب های اونها برداشت انجام شده به صورت غیر مجاز و در خریده هایی که به صورت اینترنتی از درگاه های دوم استفاده می کردن اینها بعد از درگاه پرداخت استفاده می کردن متاسفانه حالا یا به دلیل در واقع بی توجهی کاربران که این عرصه وارد شدن یا به دلیل کم سوادی بخوایم تلقی کنیم موضوع رو، افراد سودجو خوب استفاده میکردن و با استفاده از به دست آوردن یک سری اطلاعات مربوط به حساب افراد منجر به این میشد که حساب افراد رو خالی میکردن و منجر به این میشد که پرونده های متعدد به سمت پلیس فتا با این مفهوم و مظنون بیاد و این یکی از دردسرهای اساسی و میشه گفت چالش های اساسی هم برای پلیس هم برای در واقع بانک جمهوری اسلامی و در واقع بانک های عامل بود که از رمز دوم که به راحتی استفاده میشه یا توسط مهندسی اجتماعی افراد کلاهبردار از مردم به راحتی دریافت میکردن با فرصت فراوانی که در اختیار این افراد بود متاسفانه اقدام به اعمال سودجویانه خودشون میکردن. بنابراین ترفندی رو با مشارکت بانک مرکزی در واقع با این موضوع که یکی از دلایلی که غالبا در پرونده ها به صورت شاخص و مشخصه اون پرونده بود استفاده از همین رمز ها بود. بنابراین یک رمزی رو می طلبید که اولا ایستا نباشد، دائمی نباشد و اگرم در اختیار افرادی به غیر از صاحبان در واقع حساب قرار می گرفت نتوانه سوء استفاده رو انجام بدن و برداشت رو انجام. بنابراین با مشارکت و همکاری که با دوستان در بانک مرکزی انجام شد منجر به این شد که رمز دوم پویا رو در واقع طراحی کنن و بله. از همین منظر و از همین باب که فرصت 60 ثانیه‌ای که وجود دارد تا فرد مراجعه بکند به درگاه در واقع اینترنتی که مراجعه میکنه بتونه از اون استفاده بکنه و اقدامات یا خرید یا هر تراکنش مالی که در اینترنت قرار است رقم بخورد با این فرصت اندک اجازه استفاده از اون رمز رو به فرد یا کاربر میداد.
بله.
حسنی که داره در واقع این هست که اگر بعد از اون مدت معین این رمز در اختیار افراد غیر هم قرار بگیره قاعدتا میشود گفت که اون قابلیت و خاصیت خودش رو از دست داده و اصطلاحا برای اعمال بعدی و برای انجام عمل بعدی حتما نیاز به یک رمز بعدی است که به بله. صورت جدید صادر میشه و در اختیار فرد استفاده کننده یا کسی که مراجعه به بانک عاملش کرده به هر طریقی قرار میگیره. خب این رمز به این مفهوم است که کاملا پویاست، یعنی بعد از هر مدتی برای اقدام بعدی نیاز به یک رمز جدید هست.
بله.
بنابراین میشود گفت که رمز دوم یکی خصیص اصلیش در واقع همون تغییر در حال تغییر بودنش هست و بله. میتونیم بگیم که در واقع یک دریچه اطمینانی است برای افرادی که مراجعه میکنن، بله. کاربران مراجعه میکنن.
یعنی احتیاج به حفظ کردن رمز دیگه
نه الزامی نیست اساسا این حفظ بشه، اصلا نیازی نیست، چون با هر بار که شما مراجعه میکنین این رمز تغییر پیدا خواهد کرد و یک نقطه اطمینانی است برای کاربران و مردم.
خیلی متشکرم جناب سنگکیانی از توضیحات ارزشمندتون. فقط الان که داشتم گوش میکردم صحبت شما رو، خودم رو جای مخاطب گذاشتم و گفتم که خب من این مخاطبی که الان میخوام یه خرید اینترنتی انجام بدم، آیا رمز دوم پویا فقط مال خرید اینترنتی است؟ بنابراین همه شهروندان نباید این رو داشته باشن؟ یعنی ضرورتی نداره، چون ما جمعیت کثیری از شهروندان ما هستن که ممکنه خرید اینترنتی انجام ندن، گرچه گردش مالی در فضای مجازی و خرید اینترنتی الان خیلی زیاد شده، اما خیلی از شهروندان هستن که این کار انجام نمیدن. بنابراین برای اون دسته از شهروندان آیا ضرورت داره که حتما رمز دوم داشته باشن اگر هیچ وقت مراجعه نکنن به خریدهای اینترنتی یا نه؟ این رو اول پاسخ بفرمایید.
با توجه به که در واقع فرجه ای رو که بانک مرکزی تعریف کرده که در آخر دیما قرار است تمام رمزهای ایستا در واقع غیر فعال بشن، به نظر میاد که
یعنی آخر آذر یا آخر دی؟
آخر آذر ماه اصلا.
آخر آذر ماه. بله.
گفتم. درست. آخر آذر ماه. و مهلتی که داده قاعدتاً به یک مهلتی است که برای عموم کسانی که دارای حساب بانکی هستن باید این رمز رو فعال کنن. خب ما شاهد بودیم و شاهد هستیم هم اکنون هم که تمام بانک‌های ما به نوعی یک سری اپلیکیشن ها رو تعریف کردن که در اختیار افرادی بله. که از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنن مراجعه بکنن و با حالا با اسامی مختلف و در واقع به شکل‌های مختلف در اختیار مردم قرار است که قرار بگیره اونهایی که دارای گوشی هوشمند هستن. ولی یه قابلیتی رو هم بانک موظف کرده که بانک‌ها عامل حتما این رو باید به صورت در واقع USSD یا به صورت پیامک در اختیار افرادی که دارای گوشی‌های ساده هستن اونها بتونن از این امکان استفاده کنن. بنابراین میشود در واقع به این شکل گفت که این رمز برای همه عموم باید قابلیت رو داشته باشه، چون کلاهبرداری وقتی صورت میگیره دیگه نمیپرسن تا حالا درگاه بانکی داشتی، بالاخره حساب بانکی چه به صورت در واقع مراجعه به اون
مثلا اگر کسی رمز دوم نخواد، یعنی هیچ وقت مراجعه به خرید اینترنتی نکنه، با یک رمز 4 رقمی همیشه کاراشو انجام میده، خودش هم رمز وارد میکنه، آیا اون هم باید رمز دومو داشته باشه؟ رمز دوم پویا رو
تا دانه. الان بنا بر همین است، حالا مگر از امروز به بعد در واقع سیاست بانک مرکزی یا
بله. پس برای همه باید این کار رو انجام بده،
به نظر میاد واجب هست. بله
بسیار خوب. آقای رسولوف، شما رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران هستید. همه بانک ها تقریبا یه در واقع برنامه کاربردی رو معرفی میکنم برای اینکه ما بتونیم از طریق اون رمز دوم پویا بگیریم. یعنی کلکسیونی از نرم افزارها رو بایستی در گوشی تلفن همراه نصب کرد و برای هر حسابی بایستی این کار رو انجام داد. بالغ بر 200 فکر میکنم 40-50 میلیون کارت، حالا شاید بیشتر از این باشه، من عدد رو اشتباه بگم، در دست مردم هست. هر شهروندی 1-2 یا حتی 3 و بلکه 4 حساب مختلف داره و نه فقط با 3-4 حساب مختلف کار میکنه، که اگر حتی بریم یه تسهیلاتی هم از یه بانکی بگیریم یا ضمانت کسی رو در یه بانک میکنیم، باز یه کارت دیگه داریم. یعنی کلکسیونی از کارت ها در اختیار همه شهروندان هست. اگر اینا بخوام برای همه اینها رمز دوم بگیرن چی کار باید بکنن؟ یه نکته. و دومی که حالا ما با رمز پویا، اونطور که جابسن کیانی توضیح دادن، شاید بتونیم با پویا بودن اون و 60 ثانیه به 60 ثانیه تغییر کردن اون جلوی کلاهبرداری اینترنتی رو بگیریم. اما آیا نمیشه کاری کرد که این درگاه های پرداخت اینترنت نشه جعلش کرد یا به صورت فیشینگ اونها رو ارائه داد؟ یعنی مثلا من مراجعه میکنم به درگاه پرداخت اینترنتی یک مرکز خرید فروش اینترنتی یا مراجعه میکنم به بانک. قاعدتا ما نظام پرداخت بانکیمون باعث از این امنیت قابل قبولی برخورده بشه، اونا رو نمیشد خیلی محکمش کرد که مردم به زحمت نیفتن؟
خواهش میکنم. توضیحات خیلی خوبی رو جناب سرنگ اشاره کردن. من در راستای پاسخی که میخوام به شما بدم و همینطور تکمیل نکاتی که اشاره شد، میخوام نقش کسب و کارها رو این وسط یکم بهش بپردازم. این که در واقع خوشبختانه تو سالهای اخیر خب اینترنت گسترش خیلی زیادی داشت و بسیاری از کسب و
نفوذ بالایی داره. بله
بله. و بسیاری از کسب و کارها در واقع از اون حالت سنتی و فیزیکی به سمت کسب و کار آنلاین و تجارت الکترونیک حرکت کردن، به طوری که حالا بر اساس آماری که در سال قبل منتشر شده بود بیش از 208 هزار میلیارد تومان، یعنی میانگین حدوداً روزی 570 میلیارد تومان گردش مالی بوده که ما در حوزه تجارت الکترونیک تو کشورمون داشتیم.
بله.
که خب عدد قابل توجهی هست و همه این هم خوب داره در همین بستر پرداخت‌های الکترونیک اتفاق میفته.
بله.
خوشبختانه خب نظام بانکی ما هم سرویس‌های متنوع و خوبی رو ارائه کرد و من فکر می‌کنم در واقع یک جهش و یک توسعه شاید خیلی جدی رو ما تو این عرصه داشتیم که همون که به هر حال ما رشد اقتصادی که سال قبل کشورمون در حوزه آی سی تی داشتیم از وضعیت حالا منفی که خود کل اقتصاد کشورمون داشت خب جلو بود و مثبت بودیم این وقت. این وسط در واقع کسب و کارها اومدن و سرویس های متنوعی رو طراحی کردن و از این زیرساخت موجود هم استفاده کردن. چالشی که به وجود اومد این بود که به هر حال مثل همه فضاهایی که توش به هر حال اتفاق در واقع ویژه‌ای میفته، رشد فزاینده‌ای دارن، خب بعضی از کسانی هم که حالا سوء استفاده جو هستن و یا اصطلاحاً کلاه برداشتن میان و روی این حوزه ها تمرکز میکنن. متاسفانه نتیجه اون این شد که خب با روش های مختلفی که حالا شاید بعضی از اونها بگیم خیلی ساده و اصطلاح خوبی رو استفاده کردن، در واقع به نحوی با استفاده از مهندسی اجتماعی در واقع مردم رو یا بعضی از گروه ها رو در واقع به خطا مینداختن و می اومدن از این طریق اطلاعات کارت بانکی اینها رو حالا به وعده جایزه یا حالا محتواهایی که شاید حالا به شکل رسمی قابل عرضه نبودن و امثال اینها در واقع کاربر رو وارد یک صفحه جعلی میکردن و کاربر هم اطلاعات کارت بانکیش رو وارد میکرد و غافل از اینکه خب به هر حال این درگاه رسمی نیست و صرفا داره اطلاعات اون رو برای خودش ذخیره میکنه که بعدا سوء استفاده بکنه. من فکر میکنم کلید واژه‌ای که تو این قسمت بحث میتونیم بهش اشاره کنیم از دید کاربرامون بحث سواد رسانه‌ای هست. به هر حال ما متناسب با شاید توسعه‌ای که کسب و کارهامون داشتن تو این عرصه به شکل خیلی خوبی بعضی از این مسائل رو ما در واقع به شکل رسمی و به شکل در واقع آموزش‌های مناسبی رو نداشتیم. به خاطر همین من فکر میکنم یکی از کلید واژه‌ها سمت کاربر بحث سواد رسانه‌ای هست که حالا شاید برنامه‌ای مثل همین برنامه امروز هم داره به ما کمک میکنه که بتونیم اطلاعاتی رو در اختیار مردم قرار بدیم. از طرف دیگه ولی برای کسب و کارها یه سری چالش‌های ایجاد خواهد شد در وضعیت در واقع شاید امروزی که بودیم. اونم این که موقعی که یک اتفاق میفته و به هر حال یک کلاهبرداری میاد و از حساب کار در واقع بانکی یک نفر برداشتی رو انجام میده، چون عمدتاً این رمز دوم برای خرید اینترنتی داره استفاده میشه یا حالا پرداخت قبوض، عملاً امکان این که طرف بخواد پول نقدی با این برداشت کنه نداره. اتفاقی که میفته اینه که یک کسب و کاری که درگاه پرداخت اینترنتی داره، یعنی به کاربرانش اجازه میداده که بیان از طریق اینترنت محصول، کالا یا نرم افزار، محتوا، کالا اون رو خریداری بکنن، بدون اینکه بدونه که این به هر حال کسی که اومده داره خریداری میکنه ازش کی هست و این کارت آیا کارت خودشه یا کارت شخص دیگه ای هست، چون عملا احراز هویت این به عهده بانک بوده، این سرویس یا کالا رو ارائه کرده به اون شخص، غافل از اینکه این اصلا یه کارتی بوده که در واقع اطلاعات در مال شخص دیگه ای. و چالش اصلی ماها به عنوان کسب و کار تو این مرحله داره ایجاد میشه که چون در واقع نهادهای حاکمیتی به ویژه حالا قوه قضاییه ما رو به عنوان در واقع پذیرنده میشناسن، بعضی از وقتا در حد گرفتن اطلاعاتی از قبیل حالا اینکه چه کسی بوده، چه کالایی خریده، حالا اطلاعات فنی که هم از IP و حالا IMEI گوشی و همسالون که حالا شاید فنی باشه ازش بخوایم بگذریم، اینها رو از پذیرنده میگیرن که اون شرکته. متاسفانه در خیلی از مواقع این منجر به این میشه که خود این شرکت به عنوان متهم ردیف اول در وقت شناخته بشه. و من فکر می‌کنم اگه بتونیم امروز یک قسمتی از بحثم وقت رو در واقع تخصیص بدیم به این مطلب، این هم میتونه برای کسب و کارها خیلی راهگشا باشه.
خیلی متشکرم. من فقط پاسخ این سوال رو نگرفتم آقای رسولوف که نمیشد درگاه‌های پرداخت رو به گونه امن کرد که نشه اونها رو جعل کرد، چون بالاخره اینا اینماد دارن دیگه، یعنی از اتحادیه مراکز خرید فروش اینترنتی اینها مجوز گرفتن. من منظورم انجمن نیست تا اتحادیه است که الان نزدیک یک سال اندی است که فعال شده و میتونه اینها رو رصد کنه، پایش کنه، فلان مرکز خرید اینترنتی من وارد میشم و میخوام چیزی خرید بکنم، در حالی که نمیدونم اون صفحه ممکنه جعلی باشه یا به تعبیری همون فیشینگ باشه. اونها رو نمیشه تقویت کرد با توجه به این بگیر و ببندایی که این نماد و مجوز و اینها داره که نشه اونها رو جعل کرد؟
ببین من فکر میکنم عمده مشکلی که الان وجود داره اتفاقا روی سایت های رسمی و درگاه های رسمی نیست. ببینید به هر حال همه این شرکت ها و مؤسساتی که دارن به شکل رسمی فعالیت میکنن این اعماد دارن و مجوز از مراکز متعدد، یعنی ماشاءالله ما انقدر در کشورمون مراکزی داریم که مجوز میدن که از این بابتش مشکلی نداریم. اتفاقا مشکل اینجاست که کسی که میاد این سوء استفاده رو داره میکنه، مردم رو داره هدایت میکنه به صفحه غیر رسمی و غیر مجازی که شاید رصد و پایش این خیلی سخت باشه، ولی خب توی همون هم در حقیقت دارن یه سوء استفاده میکنن که باید حالا دربارش صحبت بکنیم. اون بحث دیگه‌ای که شما فرمودید در مورد اینکه تنوع الان اپلیکیشن و نرم افزارها برای بحث